ایران، بانکداری جدید، رویکرد عملی برای ایجاد یک بانک دیجیتال واقعی در ایران. چگونه یک بانک دیجیتال واقعی بسازیم؟
محسن زادمهر، مدیر ارشد بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه. ماکان سپهری‌فر، مدیر فنی بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه. با داغ شدن بحث بانکداری دیجیتال و حرکت بانک‌های خصوصی و دولتی به سمت تحول دیجیتال، مهمترین سوال پیش روی بانک‌ها انتخاب استراتژی مناسب در نحوه اجرای بانکداری دیجیتال است. برای انتخاب درست مسیر حرکت به سمت بانکداری دیجیتال، ابتدا باید به درک درستی از تفاوت‌های بانکداری الکترونیکی، بانکداری دیجیتال، بانک دیجیتال و نئوبانک برسیم. در بانکداری الکترونیکی، مدل کسب و کار و فرایندها همانند بانکداری سنتی است. فقط از ابزارهای الکترونیکی جهت تسریع در اجرای فرایندها و کاهش هزینه‌ها استفاده می‌شود. در بانکداری الکترونیکی تمرکز روی ارائه محصولات جدید، کانال‌های جدید بازاریابی و سهولت ارائه سرویس‌های سنتی به مشتریان هدف است. در بانکداری دیجیتالی مدل کسب و کار همانند بانکداری سنتی است. اما بسیاری از فرایندهای داخلی به کمک زیرساخت‌های دیجیتال بازطراحی می‌شوند. این روش به صورت هیبرید استفاده می‌شود و همچنان شعبه نقش مهمی در ارائه خدماتی مانند ضمانت‌نامه، خطوط اعتباری و غیره خواهد داشت. بانکداری دیجیتالی در برخی موارد با توجه به امکان استخراج و دسته‌بندی داده‌های سیستمی به تغییر مدل‌های کسب و کاری و بهبود تجربه کاربری مشتریان منجر می‌شود. بانک دیجیتال مجوز خود را به صورت مستقیم از رگولاتور دریافت می‌کند و خدمات خود را فقط به صورت غیر حضوری ارائه می‌دهد. معمولاً بانک‌های دیجیتال خدمات خود را به نسل جوان‌تر که به دنبال تجربه کاربری خیلی بهتری هستند ارائه می‌دهند. بانک دیجیتال در بسیاری از موارد هم در لایه مدل کسب و کار و هم در لایه فرایندهای کسب و کاری تفاوت‌های زیادی با یک بانک سنتی دارد. معمولاً بانک‌های دیجیتال خدمات خود را بر بستر موبایل ارائه می‌دهند. از بهترین نمونه‌های بانک دیجیتال می‌توان به مونزو و N26 اشاره کرد. نوبانک‌ها بسیار شبیه به بانک‌های دیجیتال هستند. با این تفاوت که به صورت مستقیم از رگولاتور مجوز دریافت نکردند و از مجوز و زیرساخت‌های یک بانک موجود استفاده می‌کنند. سهامداران نئوبانک‌ها نیز عموماً سهامداران خصوصی و غیربانکی هستند. برای مثال، رولت برای ارائه خدمات در بازار ایالات متحده از لایسنس متروپولیتن کامرشیال بانک استفاده می‌کند. نئوبانک‌ها شعبه فیزیکی ندارند و خدمات خود را فقط بر بستر وب و موبایل ارائه می‌دهند. موج اول نئوبانک‌ها در سال 2010 با حضور مونزو و اتم بانک آغاز شد. در ادامه موبن، استالین، سیمپل، چایم و ولت آغاز به کار کردند. این بانک‌ها معمولاً با تمرکز بر ارائه خدمات به افراد حقیقی و بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت خود را آغاز کردند. حرکت به سمت بانکداری دیجیتالی برای تمامی بانک‌ها شامل تمامی انواع بانکداری خرد، شرکتی و بانکداری خصوصی غیر قابل اجتناب است. مشتری دیجیتالی به خدمات دیجیتالی نیاز دارد و بانک‌ها برای بقای خود باید به سمت ارائه خدمات مورد نیاز به مشتریان دیجیتال اعم از حقیقی و حقوقی حرکت کنند. بسیاری از بانک‌های دنیا علاوه بر حرکت به سمت بانکداری دیجیتالی اقدام به راه اندازی بانک‌های دیجیتال و نئوبانک‌ها نیز کردند تا بتوانند خدمات بهتری به مشتریان دیجیتالی خود ارائه کنند. علت حرکت بانک‌ها به سمت ایجاد برندهای جدید تحت قالب SBU برای پیشبرد پروژه‌های بانکداری دیجیتال، کاهش ریسک‌ها و ارائه آزادی عمل بیشتر به این واحدهای جدید کسب و کاری برای بازطراحی فرایندها و محصولات مالی است. ایجاد برندهای جدید این امکان را به بانک‌ها می‌دهد تا در کنار پروژه‌های تحول دیجیتال در نظام بانکی که عمدتاً شامل بازطراحی تمامی فرایندهای بانکی با استفاده از زیرساخت‌های دیجیتال هستند، با استفاده از آزادی عمل در فرایندهای جذب و نگهداری مشتری به ارائه محصولات جدید با محوریت تجربه مشتری و رویکرد مبتنی بر ریسک نیز اقدام کنند. این واحدهای استراتژیک معمولاً به دنبال راه اندازی یک بتا بانک و سپس تبدیل آن به یک بانک دیجیتال هستند. در ایران نیز حرکت بانک‌ها به سمت طرح‌های تحول دیجیتال شتاب بیشتری به خود گرفته است. با توجه به شرایط اقتصادی و مخاطرات مشاهده شده در شبکه بانکی، به نظر می‌رسد امکان ارائه مجوز برای ایجاد بانک دیجیتال در کوتاه مدت امکان پذیر نباشد. اما امکان راه اندازی یک بتا بانک تمام دیجیتال و یک نئوبانک بسیار دستیافتنی و نزدیک. ساختار پیشنهادی برای ایجاد یک بانک دیجیتال. 1. انتخاب مسیر حرکت به سمت بانک دیجیتال. مسیر پیشنهادی برای بانک‌های ایرانی ایجاد واحدهای استراتژیک و مستقل تحت قالب یک بتا بانک به کمک ایجاد یک شعبه تمام دیجیتال با برند و مدیریتی جداگانه است. این واحدهای استراتژیک به مرور زمان تمامی فرایندهای خود را به صورت تمام دیجیتال ارائه خواهند داد. در کنار فرایندها لازم است این واحدهای استراتژیک حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک، مدیریت تطبیق و مقررات، حاکمیت داده و استراتژی امنیت جداگانه خود را طراحی کنند و همچون جنینی کوچک به تقویت خود ادامه دهند تا زمانی که به بلوغ کافی و سودآوری برسند. از سوی دیگر در ایران هنوز نمونه مشابه بانک دیجیتال یا نئوبانک که به سوداوری واقعی رسیده باشد وجود ندارد. بنابراین تا زمان بریدن بند ناف و استقلال کامل یک بانک دیجیتال، این وابستگی حداقل در تأمین مالی وجود خواهد داشت. در واقع مدل پیشنهادی ایجاد یک نئوبانک کاملا مستقل از نظر فرایندی و کسب و کاری، ولی همچنان وابسته به لحاظ ساختار سهامداری و تأمین منابع مالی است. هیبریدی از نئوبانک و بانک دیجیتال که نیازی به دریافت مجوز مستقل از بانک مرکزی ندارد، اما در دل بانک مادر به صورت مستقل و خودمختار عمل خواهد کرد. اهداف اصلی این واحدهای مستقل در میان مدت رسیدن به سودآوری یا از طریق جذب منابع مالی جدید، افزایش تعداد مشتریان یا افزایش وفاداری مشتریان موجود یا از طریق دریافت کارمزد برای محصولات جدید است. 2. ایجاد فرهنگ دیجیتالی. ایجاد فرهنگ دیجیتالی روش واضح و مشخصی ندارد، ولی عموماً از عناصر زیر تشکیل می شود. 1. رهبری دیجیتال. 2. استقبال از نوآوری. 3. رویکرد مبتنی بر محصول به جای مبتنی بر داده. 4. رویکرد مشتری محور. 5. همکاری بدنه سنتی بانک در ارائه محصولات جدید. 6. شفافیت مالی و فرایندی. 3. تعریف MVP اولیه. پس از ایجاد واحد مستقل استراتژیک و اختصاص یک شعبه مستقل برای حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و با انتخاب متدولوژی چابک، باید فیچرهای اولیه را تعریف کرد. نیازی نیست که در فاز اول تمامی خدمات بانکی به صورت دیجیتال ارائه شود. برای شروع خدمات زیر کافی است: 1. فرایند احراز هویت و افتتاح حساب مشتریان حقیقی به صورت تمام دیجیتال. 2. افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت. 3. ارائه کارت نقدی. 4. رمز پویا و رمز اول کارت. 5. درخواست مسدودی و صدور مجدد کارت بانکی. 6. مدیریت تراکنش ها شامل انتقال وجه داخلی، پایا، ساتنا و کارت به کارت. 7. گزارش های مورد نیاز مشتری. در گام های بعدی بر اساس رسالت و استراتژی که بتا بانک ها برای مشتریان خود ترسیم کرده اند، ارائه خدمات مالی اعم از انواع تسهیلات، ضمانتنامه ها، مدیریت قراردادها و مدیریت سرمایه گذاری منابع خرد در دستور کار قرار می گیرد. 4. تهیه گزارش‌های مورد نیاز در زمینه فرایند و روش‌ها، ریسک، تطبیق مقررات، مدل کسب و کاری. پس از بازطراحی فرایندهای بانک دیجیتال، باید انحراف فرایندهای طراحی شده خود را با قوانین و دستورالعمل‌های موجود محاسبه کنید. تهیه گزارش‌های جامع از انواع ریسک‌های موجود، محاسبات مدل کسب و کار و نیز گزارش انحراف از قوانین بالادستی در حوزه تطبیق و مقررات بسیار اهمیت دارد. سامانه‌های GRC شامل گاورننس، ریسک، کامپلاینس بخش بسیار مهمی از ایجاد یک پروژه بانکداری دیجیتال موفق هستند. با توجه به اینکه در کوتاه مدت هدف اصلی رسیدن به سوداوری است، در این مرحله مبنای تصمیم گیری در مورد ارائه یا عدم ارائه خدمات، مقایسه ریسک‌های تطبیقی، مالی و شهرت با میزان سوداوری و ارزش‌های تثبیت موقعیت است. 5. ایجاد پلتفرم‌های مورد نیاز. یک پلتفرم بانک دیجیتال یا نئوبانک به صورت خیلی ساده از 4 لایه اصلی تشکیل شده است. 1. فرانت اند. شامل اپلیکیشن‌های کاربردی در لایه موبایل برای مشتریان به همراه اپلیکیشن‌های مدیریت ارتباط با مشتریان و مدیریت درخواست‌های مشتریان در لایه مدیریت فرایند و پشتیبانی است. 2. بک‌اند. موتور فرایندهای بانکداری دیجیتال شامل احراز هویت و ارائه محصولات جدید که فرایندها را در قالب API به اپلیکیشن‌های کاربردی ارائه می‌دهند، در کنار موتور مدیریت قوانین که هنگام پردازش فرایندها رویکرد مبتنی بر ریسک را اعمال می‌کنند، بک‌اند یک بانک دیجیتال را می‌سازند. 3. میدلوی. تبدیل API های ارائه شده از سمت هسته بانکداری سنتی به API های مبتنی بر محصول و فرایند. هدف از این لایه ارائه متا سرویس های مختلف در حوزه مدیریت مشتریان، مدیریت محصولات و دفاتر کل در کنار کاهش میزان وابستگی و مدیریت خطاهای ارتباطی و فرایندی ناشی از محدودیت‌های فنی هسته اصلی بانکداری سنتی است. 4. متاکور. واسط میان، لایه میانی شهر داده شده در قسمت قبل و زیرساخت‌های اصلی بانک دیجیتال است. هدف از این بخش، حرکت از معماری مبتنی بر داده در بخش‌های سنتی به معماری مبتنی بر محصول و فرایند است. جداسازی پیش نیازها، روابط علی و پیش نیازی بین محصولات مختلف و ارائه محصولات خاص مخصوص دسته‌های مختلف مشتریان هدف اصلی این لایه است. 6. عملیاتی کردن زیرساخت‌های تهیه شده. اجرای کامل یک بانک دیجیتال علاوه بر تهیه زیرساخت‌های مورد نیاز، وابستگی زیادی به نحوه عملیاتی کردن فرایندهای تهیه شده دارد. استفاده از روش‌های مبتنی بر ریسک و روش‌های هیبریدی کمک بسیاری به عملیاتی کردن سامانه‌های تهیه شده می‌کند. برای مثال، چنانچه فرایند احراز هویت دیجیتال شما ریسک بالایی از منظر مطابقت با قوانین مبارزه با پولشویی دارد، یا با اعمال محدودیت روی سقف تراکنش‌های مشتریان دیجیتال یا با استفاده از روش هیبریدی، مثلا اضافه کردن احراز هویت حضوری در زمان ارائه کارت نقدی به مشتری، قابل اجرایی شدن با ریسک بسیار کم و مطابقت بیشتر با قوانین فعلی است. استفاده از معماری مبتنی بر سرویس در قالب استانداردهای ارائه شده در صنعت بانکی، زمان پاسخ شما را به تغییرات در لایه‌های مختلف، فرایند، بازار، نیاز مشتریان و قوانین بالادستی کاهش می‌دهد. 7. عدم وابستگی زیاد به ساختار بانکداری سنتی. در مسیر حرکت به سمت ایجاد یک بانک دیجیتال، هدف دیجیتال کردن تجربه کاربری است، نه فرایندهای بانکداری سنتی. با این تعریف، رویکرد اصلی در هنگام تعریف و توسعه محصول باید مبتنی بر تقاضای مشتری، راحتی مشتری و باز تعریف سازوکار عملیاتی باشد. مهمترین اشتباهی که در این مرحله می توانید انجام دهید، تعریف رویه‌های بانک دیجیتال بر اساس رویه‌های سنتی بانک است. اجازه دهید با ذکر مثالی روشن کنیم که هنگامی که در مورد باز تعریف رویه‌ها صحبت می‌کنیم، در مورد چه چیزی حرف می‌زنیم. فرض کنیم که می‌خواهیم در مورد ایجاد محصولی جدید برای مشتری صحبت کنیم. دیدگاه اول این است که بر اساس رویه‌های فنی موجود در هسته بانک به آماده سازی API بر اساس ساختار داده و محدودیت‌های فنی اقدام کنیم و در گام بعدی بر اساس API شروع به پیاده سازی واسط کاربری کنیم. دیدگاه دیگر آن است که ابتدا شروع به طراحی API کنیم و در گام بعدی سعی کنیم با نگاشتی از آنچه برای کاربر تدارک دیده ایم به ساختارهای فنی و غیر فنی بانک سنتی بیاییم. در مزایای دیدگاه اول می توان سادگی تجمیع، مشخص بودن فرایند چه در لایه فنی و غیر فنی و همچنین مشخص بودن دامنه توسعه و سادگی برنامه ریزی را نام برد. اما دقیقاً این همان چیزیست که باید از آن بپرهیزید. در مذمت دیدگاه دوم نیز میتوان خیلی عظیمی از دلایل را به شرح زیر ذکر کرد. عدم وجود دستورالعمل‌های پشتیبان در سرویس دهی به شکل جدید، عدم تطابق راهکار ارائه شده با دستورالعمل‌های موجود، عدم انطباق راهکار با شرایط فنی و منطقی ساختار داده در هسته بانکی، عدم وجود API های مورد نیاز، عدم امکان توسعه API های مطابق با راهکار ارائه شده. این فهرست می تواند تا موارد بیشمار ادامه داشته باشد. اما در واقع در همه موارد فوق در مورد پیچیدگی تجمیع فنی و غیر فنی صحبت می کنیم. مهم این است به یاد داشته باشیم که قرار نیست آنچه داریم در قالب بانکداری الکترونیکی ارائه کنیم، بلکه قرار است نیاز مشتری را با بهترین تجربه کاربری ممکن پاسخ دهیم. بنابراین از سختی‌های دیدگاه دوم نترسید و تغییر و چالش‌های پیش رو را با آغوش باز پذیرا باشید. در پیاده‌سازی دیدگاه دوم به نکات زیر توجه کنید. انجام کارهای دستی در بخش پشتیبانی هیچ ایرادی ندارد، به شرط آنکه مشتری تجربه متفاوت و پیچیده‌ای را احساس نکند. ایده اصلی انطباق فرایندی نیست. مهم درست بودن فرایند هاست، حتی اگر با ساختارها و فرایندها انطباق کامل نداشته باشند. رویکرد مبتنی بر ریسک در لایه انطباق فرایند را از یاد نبرید. اگر مطمئن هستیم که تجربه درستی را ارائه می کنیم، زمان بدهید تا ساختارهای سنتی به مرور API های خود را آماده کنند. اما در ارائه تجربه درست مشتری با همه محدودیت های عملیاتی شتاب کنید. سعی کنید کمترین میزان وابستگی فنی در لایه API را به ساختارهای بانک داشته باشید. استفاده از فرایندهای فنی غیر همگام، اتوماسیون فرایندهای استعلامی و حتی افزونگی داده که در سامانه‌های متمرکز بر پرهیز از آن اصرار است، در اینجا کمک حال شماست. همان گونه که در ادامه توضیح خواهیم داد، ذخیره‌سازی داده در هسته بانک را تنها و تنها زمانی انجام دهید که از صحت آن در همه لایه‌ها مطمئن هستید. هشت، تمرکز روی تجربه کاربری مشتری. مهمترین هدف در بانکداری دیجیتال تجربه کاربری بهینه است. بانک‌های پیشرو برای رسیدن به این هدف در عرصه خدمات دیجیتال شعائر زیر را هنگام اخذ داده‌های کاربر هدف قرار دادند. هرچه کمتر، هرچه صحیح‌تر. برخلاف بانکداری سنتی که بر پایه خود اظهاری اطلاعات توسط مشتری و سپس تایید صحت اطلاعات در شعب بر مبنای مشاهده یا دریافت اصل مدارک استوار است، در بانک‌های دیجیتال این امکان به صورت منطقی اصلا وجود ندارد. بنابراین از دریافت اطلاعاتی که قابلیت تایید ندارد و درج این اطلاعات در هسته بانک بپرهیزید. آنچه در حال حاضر در ساختار اطلاعاتی کشور وجود دارد تعدد سازمان‌های ریشه‌ای هستند که به روش‌های مختلف سرویس‌های استعلامی را فراهم کردند. در میان این سازمان‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: دریافت مشخصات کاربر و تصویر کاربر، ثبت احوال، انطباق شماره تلفن همراه و کد ملی شاهکار، سرویس‌های مختلف بانک مرکزی برای احراز صلاحیت مشتری، سرویس‌های انتظامی شامل گذرنامه و سوء سابقه، سرویس‌های تأمین اجتماعی برای دریافت مشخصات شغلی و بیمه اشخاص حقیقی، سرویس‌های دارایی مانند مالیات در مشتریان حقوقی، سرویس‌های سامانه‌های اسناد و املاک برای تایید مالکیت و وکالت. رویکرد اصلی باید بر دو مرحله تایید اطلاعات داشتنی با استفاده از رمزهای یک بار مصرف و تطبیق اطلاعات دریافت شده با اطلاعات استعلامی باشد. آنچه به دست می آید در نهایت گرافی از داده های مختلف کاربر همراه با رابطه های پشتیبانی و حتی وزن انطباقی است. در کنار کاربرد سامانه های استعلامی در فرایند احراز هویت و ایجاد مخزن داده های هر کاربر، استفاده از داده های کاربر برای تشکیل پروفایل ریسک و سپس انطباق پروفایل ریسک با رفتار کاربر در طول زمان الزامی است. بررسی و دسته‌بندی پروفایل مشتریان امکان ایجاد سرویس های مالی خاص را برای مشتری فراهم می آورد. آنچه به عنوان پرونده الکترونیکی کاربر در بانک های دیجیتال از آن نام برده می شود، مجموع اطلاعات کاربر، میزان ریسک تطبیقی و یا تاییدی نگاشته شده برای هر داده و بازه زمانی اعتبار آن است. پروفایل کاربر باید به عنوان موجودیت زنده‌ای در سامانه‌های هسته بانکداری دیجیتال بر اساس هر رویداد کاملتر و دقیق‌تر شود. از یاد نبریم که آنچه بانک‌های دیجیتال را از بانک‌های سنتی متمایز می‌کند، امکان ایجاد تجربه خاص کاربر بدون هزینه‌های ایجاد شعبه و ساختارهای فیزیکی است. ارائه خدمات مالی شخصی سازی شده بر اساس پروفایل مشتری به مشتری احساس خاص بودن را القا می‌کند. 9. رویکرد مبتنی بر ریسک. مهمترین سند بالادستی در سطح بین‌الملل پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی FATF. این گروه بین‌المللی از تمامی اعضای خود می‌خواهد مقررات و استانداردهای داخلی خود را بر مبنای استانداردها و اصول پیشنهادی 40 گانه در قالب مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی طراحی کرده تا نظام مالی بین‌المللی از خطرات و تهدیدات مرتبط با جرائم سازمان یافته مصون مانده و یک پارچگی آن حفظ شود. پیشنهادهای شماره 1، 10 و 11 این گروه به طور کلی الزامات قانونی مورد نیاز برای شناسایی و ارزیابی دقیق مشتری و نگهداری سوابق مرتبط در بانک‌ها و مؤسسات مالی را طراحی کرده است. این پیشنهادها تأکید ویژه‌ای بر رویکرد ریسک محور دارد. همچنین بر اساس این چهارچوب، اصل لزوم شناسایی دقیق مشتریان توسط مؤسسات مالی باید در قوانین کشورها درج شود. هر کشوری میتواند چگونگی ایجاد الزامات خاص مربوط به شناسایی دقیق مشتریان را در قالب قانون و با ابزارهای اجرایی مشخص کند. پیشنهاد میشود سازوکارهای شناسایی و احراز هویت دیجیتال برای ارائه برخی خدمات پایه با سطوح مشخصی از مخاطرات و محدودیت‌ها و نیز با پذیرش ریسک متناظر از سمت مؤسسات مالی و اعتباری اجرایی شود. رویکرد مبتنی بر ریسک مهمترین اصل در قابلیت اجرایی سازی فرایندهای بازطراحی شده توسط بانک هاست. بر این اساس بانک های موجود می توانند بر اساس اشتهای ریسک خود اجرایی سازی پروژه های تحول دیجیتال را با قدرت بیشتری ادامه دهند. 10. اشتباهاتی که باید از آنها اجتناب کرد. از ابتدا بسازید. این یک تحول است، نه تکامل. در طراحی بانکداری دیجیتال، بسیاری از فرایندها و مدل‌های کسب و کاری باید بازطراحی شود. مبنا قرار دادن مدل‌های فعلی و تلاش برای بهبود آنها در بهترین حالت، شما را به بانکداری الکترونیکی خواهد رساند، نه بانکداری دیجیتال. مسیر سفر مشتری در بانکداری دیجیتال باید از اول طراحی شود. تمامی فرایندهای شما نیز باید بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعبه صورت پذیرد. بهبود فرایندهای فعلی که در طول بیش از 100 سال شکل گرفتند شما را به بانکداری دیجیتال نمی رساند. مانند مشتری فکر کنید، نه مانند بانک. تجربه مشتری قلب تپنده بانکداری دیجیتال است. در طراحی فرایندهای بانکداری دیجیتال مانند مشتری فکر کنید و به نیازهای مشتری پاسخ دهید. با تجربه سفر مشتری شروع کنید. خدمات خود را اول با موبایل شروع کنید. موبایل بخشی از هویت دیجیتال مشتریان است. از تحلیل رفتاری مشتری استفاده کنید و تلاش کنید تا زمان انجام فرایند توسط مشتری به حداقل برسد. چرا که مشتریان دیجیتال عجول و کم‌حوصله هستند و زمان نقش زیادی در جلب رضایت آنها دارد. شخصی سازی نقش بسیار مهمی در سطح رضایت مشتریان دارد. از تمام اطلاعاتی که در مورد مشتری گردآوری کرده اید، شامل اطلاعات شبکه‌های اجتماعی و حتی موقعیت جغرافیایی کاربر استفاده کنید و تجربه کاربری بهتری برای مشتری فراهم کنید. از دوستان و همکاران خود نپرسید. به جای دوستان و همکاران روی مشتریان خود تمرکز کنید و از نظرات آنها در طراحی تجربه کاربری استفاده کنید. از کوه یخ بانک دیجیتال آگاه باشید. زیرساخت‌های دیجیتال فقط بخش کوچکی از بانکداری دیجیتال هستند. تمرکز روی مدل‌های کسب و کاری، بازطراحی فرایندها، مدیریت ریسک، تطبیق و مقررات بخش‌های بسیار بزرگتری از ایجاد یک بانک تمام دیجیتال هستند.